ساعت 17 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. بنده میرزایی با خبر بخش 17 از رادیو ایران که چند خبر ورزشی است در خدمت شما خواهم بود. تیم جوانان ایران مقتدرانه به مرحله حذفی مسابقات فوتبال جام ملت‌های کمتر از 20 سال آسیا صعود کرد. در مرحله گروهی این بازی‌ها در لاوس و از گروه هفتم تیم ایران 8-0 از صدر مغولستان گذشت و با 9 امتیاز مقتدرانه راهی مرحله حذفی شد. هفته دوم رقابت‌های فوتبال لیگ نخبگان آسیا فردا برگزار می‌شود و بر اساس برنامه استقلال ایران در دوحه میهمان اسد قطر خواهد بود و پرسپولیس ایران در ورزشگاه شهدای شهر قدس از پاختاکور ازبکستان پذیرایی خواهد کرد. نهمین دوره مسابقات وشوی قهرمانی جوانان جهان با درخشش و قهرمانی نمایندگان ایران به پایان رسید. در پنجمین و آخرین روز این رقابت‌ها در اوزان مختلف بخش ساندا یا مبارزه، امیرحسام محمدی، ابوالفضل اسدی، دیانا رحیمی، یکتا ادیبی و ساغر حسین‌زاده طلایی شدند. سروش حاجی مشهدی و علیرضا زماری نقره گرفتند و تیم کشورمان با 7 طلا و 3 نقره مقتدرانه قهرمان این بخش شد. تیم‌های چین و مصر هم عناوین بعدی را کسب کردند. در بخش طلا یا اجرای فرم هم امروز ثنا پناهی نقره دریافت و در پایان رقابت‌ها کاروان ایران در مجموع در دو بخش ساندا و تالو 9 طلا، 9 نقره و 5 برنز کسب کرد. مسابقات تیراندازی با کمان قهرمانی آسیا در رده نوجوانان و جوانان امروز در بخش حذفی برگزار شد و در ریکرو زیر 21 سال محمد حسین گلشنی در رده‌بندی با نتیجه 7-1 مقابل کمانداری از قزاقستان به پیروزی رسید و به نشان برنز این دور از رقابت‌ها دست یافت. تیم کبدی ایران به دیدار پایانی مسابقات کبدی ساحلی قهرمانی جهان راه یافت. در مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها امروز در منطقه آزاد انزلی تیم ملی ایران 49-30 از صد کنیا گذشت. پاکستان 57-22 عراق را برد و دو تیم ایران و پاکستان عصر امروز برای کسب جام به مسافه هم می‌روند. در مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا در لیگ برتر انگلیس منچستر یونایتد با تاتنهام به مسافه هم می‌روند. در لالیگای اسپانیا اتلتیکو بیلبائو با سویا، رئال بتیس با اسپانیول برابر هم قرار خواهند گرفت. در بوندسلیگای آلمان هولشتاین با فرانکفورت و هوفنهایم با وردر برمن مسابقه خواهند داد. در ایتالیا تورینو 3-2 مغلوب لاتزیو شد. بازی روم با ونزیا و کومو با هلاس ورونا در جریان. در ادامه امپولی با فیورنتینا و ناپولی با مونزا به میدان خواهند رفت. و مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی فوتسال امروز در ازبکستان آغاز شد و همکنون بازی برزیل با مغرب در جریان و ساعت 18:30 اوکراین با ونزوئلا به مسافه هم خواهند رفت و فردا فرانسه با پاراگوئه و آرژانتین با قزاقستان برابر هم قرار خواهند گرفت. سپاس از همراهیتون.
شد تا این بار از این دشت این آفت از ریشه برچید.
رادیو ایران، ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنوید.
Continue to follow the war between Israel and Hamas.
Purge of people into southern Gaza has put a lot of pressure on the Rafah border crossing.
Bombardement de l'hôpital de Gaza.
Gaza dar oj.
من یه خبرنگارم و این روزها دغدغه اصلیم پیگیری مسائل غزه است. فکر میکنم شما هم به این مسائل علاقه دارید. من توی این برنامه سعی میکنم اطلاعات مفیدی که هر روز به دست میارم رو با شما به اشتراک بگذارم. پس با من این چند دقیقه رو همراه باشید.
دیگه همتون میدونید که خبر اول جهان و منطقه ما مربوط به شهادت سید حسن نصرالله است. در اون انفجار بزرگی که عصر جمعه رخ داد و کمتر از 24 ساعت بعد خبر اعلام شد.
حزب الله لبنان در بیانیه‌ای تایید کرد رهبر این سازمان شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی کشته شده. حسن نصرالله در حمله هوایی جمعه شب ارتش اسرائیل به جنوب بیروت کشته شد.
حدوداً ساعت 3 بعد از ظهر بود که این خبر اعلام شد. اخبار ساعت 14 صدا و سیما به این موضوع اشاره نکرد، تایید نشده بود و حدود یک ساعت بعد حزب الله رسما اون رو اعلام کرد و به خبر اول تبدیل شد. قبل از اون ما ارتش اسرائیل خبر رو با این مضمون منتشر کرده بود و در رسانه‌های بیگانه روی همان مانور می‌دادن، اما وقتی حزب الله آن را اعلام کرد جهان اسلام شوکه شد. اینجا یک مجری معروف عربی خبر اعلام کرد و گریه کرد.
اذن نال سید الشهداء الشهاده، نالها دفاعا عن غزه، نالها دفاعا عن فلسطين، نالها دفاعا عن القضيه، نالها دفاعا عن بوصلتنا.
البته فیلمی رو دیدم از لحظه اعلام خبر در فرودگاه بیروت و گریه های مسافران لبنانی که پایگاه خبری بنت جوبیل منتشر کرده بود. اجازه بدید وارد تحلیل فضای رسانه‌ای بشم. در این 24 ساعت گذشته کل رسانه‌های دنیا در واقع صحبت می‌کردن. خب طبیعیه حزب الله لبنان با این سابقه و با این حجم از قدرتی که داشت و به اسرائیل حمله می‌کرد، مخالفان و موافقان زیادی داره.
وقتی این جنگنده‌های اسرائیلی با 85 بمب سنگرشکن به وزن 85 تن به 6 ساختمان مقر فرماندهی حزب الله حمله کرد، در حمله هوایی در عرض تنها 3 دقیقه.
اونایی که حامی اسرائیل بودن سعی کردن که صهیونیست‌ها رو در اوج قدرت نشون بدن.
سه دقیقه ای که بیش از 82 تن بمب بر روی فرماندهی مرکزی حزب الله که در زیر 6 ساختمان قرار داشت در عمق 10 متری در داخل زمین به وسیله ارتش اسرائیل مورد حمله قرار گرفت.
جنگ روانیش هم تمرکز بر این داشت که صهیونیست‌ها از لحاظ قدرت نظامی و اطلاعاتی در اوج هستند. این فرصت خوبی بود که روی این نوع خبرها و تحلیل‌ها مانور بدن.
بعد از حملات 7 اکتبر این چهار گروهی که به 4H یا 4H مشهور شدن، یعنی حزب الله، حماس، حوثی‌ها و حشد الشعبی، وارد یک فاز حمله به اسرائیل شدن. الان بعد از این اتفاقاتی که افتاده در ماه‌های گذشته، اسرائیل به دنبال عقب راندن اونها به مواضع خودشون هستن تا قابل کنترل و قابل انهدام‌تر باشن.
اصولا در 10 روز گذشته این نوع خبررسانی رواج زیادی داشت، یعنی ارجاع میدادن به سخنان مسئولین رژیم صهیونیستی که میگفتن که کلید میدان دست ماست.
هرتزی حلوی، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، گفته
من به تازگی ارزیابی موقعیتی و طرح‌های تایید شده در فرماندهی شمال را تکمیل کردم. روزهای پرچالشی در انتظار ماست. برای آینده ارتش اسرائیل در تمام جبهه ها، هم در دفاع و هم در حمله، در آمادگی کامل قرار دارد. ما مصمم هستیم که به نابودی سازمان تروریستی حزب الله ادامه دهیم و جنگ نیز ادامه خواهد داشت. ما مأموریت های بیشتری در همه جبهه ها در پیش داریم. نابود کردن این سازمان تروریستی، از بین بردن توانایی های حزب الله، بازگرداندن گروگان های ما و همچنین بازگشت امن ساکنان شمال و جنوب اسرائیل به خانه های خود از اهداف ماست.
یوف گالانت، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، هم گفته بود که اسرائیل مهمترین عملیات خود را از زمان تأسیسش انجام داده. گالانت گفته حمله روز جمعه به پایتخت لبنان یکی از مهمترین عملیات های تهاجمی هدفمند از زمان تأسیس دولت اسرائیل بود.
ما یوآف گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، میگوید که حساب چندین ساله ما با نصرالله بالاخره تصفیه شد. امیر اوهنا، رئیس کنست، پارلمان اسرائیل، هم توییتی به زبان فارسی زد و نوشت که هر کس که برود به راه او میرسد به جای او.
در ایران واکنش ها متفاوت بود. رئیس جمهور که پیامدار یک نکته مهمی اشاره کرد و اون که همه میدونن که عاملان این اتفاق در نیویورک هستند. به عبارتی آقای پزشکیان میخواست تاکید کنه که رد و پای امریکا در این عملیات هست. اگرچه امریکایی ها از ساعت اولیه این انفجار گفتن که اطلاع نداریم. آستین، وزیر دفاع امریکا، گفت که ما خبر نداریم و بعد از عملیات به ما گفتن. وزیر خارجه‌شون هم اینجوری گفت و خلاصه می‌خواستن این فضا درست کنن که طبق معمول اسرائیل‌ها خودشون قائم به ذات بودن، یعنی دستور عمل‌ها و طراحی‌ها همش با خودشون بوده. برخی تحلیلگران رسانه‌های بیگانه هم روی این قضیه تاکید داشتن که امریکا مخالف این جنگ بوده.
آقای پزشکیان هم یک اعلامیه داده و در اون گفته که دست آمریکا هست، به دستور آمریکا این کار انجام شد و این یک غلط آشکار هست، چون همه دنیا میدونن. آقای پزشکیان اخبار رو دنبال کرده بود، میدید که آمریکا سعی میکنه که سقف تنش‌ها رو بیاره پایین.
این تحلیل البته خیلی دیگه قابل قبول نیست، واقعیت رو باید بپذیریم. این رسانه‌های آمریکایی هم جدی نمیگیرن این نوع نگاه رو که امریکا اطلاعی نداره، امریکا در جریان نبوده. نه، دیگه در این 11 ماه گذشته از جنگ نشون داده شده که امریکا جزئیات عملیات‌ها رو میدونسته، هماهنگ بوده. به خاطر اینکه اگر امریکا راضی نبود جلوشو میگرفت، حتی عملیات بعدیشو نمیگذاشت اسرائیل انجام بده یا یه محدودیتی برای اسرائیل قرار میداد، مثلا جلو فرستادن سلاح جدیدو میگرفت. اما هیچ کدوم از این کارا نشده. چه نشونه‌ای بهتر از اینکه بایدن بعد از این عملیات گفته که اسرائیل‌ها عدالت رو اجرا کردن؟ یعنی شهادت سید حسن نصرالله برای اونها نشانه عدالت بود. اگر 3-4 ماه قبل این موضوع مخفی بود، اما الان دیگه خیلی از کارشناسای حامی اسرائیل هم معتقدن که 0-100 کارها با امریکا هماهنگ میشه. اینجا از شبکه اینترنشنال بشنوید.
فکر میکنید این حمله با هماهنگی آمریکا صورت گرفته و آمریکا تا چه مرحله از جنگ اگر جلو برود همچنان به حمایت خودش از اسرائیل ادامه میده؟
این 100% با هماهنگی آمریکا بوده. برای اینکه بیایم تعارف رو کنار بگذاریم، این بمب‌هایی که استفاده شده بمب‌های 2000 پوندی بوده. اینها هم فقط در ایالات متحده درست میشن. آمریکا اینها رو داده. آمریکا همونجوری که جناب علی هم در گزارش‌ها فرمودید، وزیر دفاع ایالات متحده اعلام کرده که من با همتای اسرائیلی خودم دو بار صحبت کردم و در مورد حق دفاع اسرائیل از خودش تاکید کردم. پس دیگه شک و شبهه‌ای برای ما باقی نخواهد گذاشت که ایالات متحده نه فقط این رو باور داشته که اینها این کار رو خواهند کرد، بلکه میدونسته که از تسلیحاتی که ایالات متحده در اختیارشون قرار داده قراره که استفاده بشه. اگر امریکا میخواست که این اتفاق نیفته، میتونست بگه که از تسلیحاتی که ما دادیم شما حق استفاده در این راستا ندارید.
الموت لإسرائيل اكتب بالدم النازل الموت لإسرائيل واصنع بالجسد النازل الموت لإسرائيل والعياش وعز الدين تصنع أيام النصر تحدى المحتلين من أرض القدس الغاضب أدرس محتلا غاصب أخرج من ذلك ذاك ذاك الصهيوني الأمين من أرض القدس الغاضب أدرس محتلا غاصب أخرج من ذلك ذاك ذاك الصهيوني الأمين أكتب بالدم الناس الموت 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 لإسرائيل واصنع بالجسد الناس الموت لإسرائيل.
حالا میخوام درباره نتایج این عملیات صحبت کنم، موضوعی که احتمالا شما هم خیلی دوست دارید بیشتر دربارش بدونید. در جمع خصوصی حتما هر جا میریم این هست که خب حالا چی میشه؟ اسرائیل برنده شده، اوضاع میدان تغییر میکنه، چه اتفاق میفته؟ این موضوع یکم تحلیل لازم داره. تقاضا دارم که چند دقیقه رو با دقت با من همراه باشید. باید بپذیریم که اسرائیل در حرکات‌های جزئی و رسانی خوب قوی عمل می‌کنه. هم مسئله پیجرها، هم مسئله زدن برخی از فرماندهان موفق بوده، مانور خبری روش داده و سعی کرده رسانه‌ها رو یه جور به خط کنه که بگن ایران جبهه مقاومت به نقطه ضعف رسیده. اما کارایی و نتیجه در فضای نظامی از همه مهم‌تره. این عملیات‌ها انجام میشه که اون اهداف سیاسی به دست بیاد. ببینیم اهداف اسرائیل چی بوده. عموماً روی 4 نکته الان اسرائیلی‌ها در این جنگ تکیه می‌کنن. اول اینکه بتونن ساکنان شمال اسرائیل رو برگردن به خونه‌شون، یعنی اون حدود 60,000 نفری که آواره شدن باید برگردن به خونه. همه این درگیری‌ها در لبنان این که اون اتفاق بیاد. دوم اینکه حماس رو به طور کامل نابود کنن. سوم اینکه بتونن اسراشون رو مبادله کنن بدون اینکه تضمین خاصی بدن، بدون اینکه مجبور بشن خیلی فلسطینی رو آزاد کنن و یک توافق اصلاً کاملاً برد باخت داشته باشن، همه چیز مال اونا باشه. و در آخر این که کاری کنن که 6 ماه دیگه یا 1 سال دیگه دوباره گروه‌های نیروهای مقاومت نتونن موشکی یا بمبی به اسرائیل بزنن. این نکته‌ای که نباید فراموش کنیم. اصل ماجرا اینه. آیا تا این لحظه واقعا این اتفاق برای اسرائیل افتاده؟ حزب الله لبنان همچنان تأکید میکنه که ما شمال اسرائیل رو ناامن خواهیم کرد. حتی اگر صد حسن نصرالله هم زدید باز هم ما نخواهیم گذاشت که برگردن. فعلا که برنگشتن. حالا صحبت می‌کنم که نقشه بعدی نتانیاهو چی. اون 3 شرط دیگه هم هیچ کدوم اجرایی نشده و عملا هنوز اسرائیل نتیجه ای نگرفته. این رو به عبارت مقدمه این کار میدونه. اما در عمل یه اتفاق دیگه افتاده و اونم این که موجی از خشم در لبنان هم ایجاد شده و جبهه مقاومت و اونها باید منتظر واکنش های تندی باشن. این موضوع بود که حتی کارشناسی که روی خط بی بی سی فارسی اومده بود به اون تاکید داشت.
آیا دولت آقای نتانیاهو و وزارت دفاع اسرائیل تونستند اوضاع رو تحت کنترل خودشون بیارند؟
بله، من معتقدم که دولت اسرائیل نتانیاهو تلاش کرده و تلاش میکنه که این تنش‌ها رو بالاتر ببره تا اینکه یک جنگ منطقه‌ای درست بکنه تا به خاطر اینکه بخواد حواس رو پرت بکنه از غزه که جرائمی که اونجا اتفاق افتاده رو بپوشونه. رفتار نتانیاهو بسیار بد بوده، چه میشه گفت نقض تمامیت ارضی ایران بوده، چه حمله به و کشتن نصرالله بوده، به علاوه صدها غیر نظامی در بیروت. ترور حسن نصرالله به این هدف نمیرسه. این بمبگذاری ها، حملات و بمباران لبنان اسرائیل رو امتر نمی کنه. تمام اینها ریشش در اشغال اسرائیل در کرانه باختری هست و خفه کردن و تحت فشار گذاشتن مردم غزه و مردم فلسطینی در کرانه باختری. اونها انسانیتشون رو از زیر سوال بردن، بهشون حق تمامیت ارضی ندادن، با اونها حتی برابر برخورد نمی کنن، با شهروندان اونها.
فعلا رسانه‌های عامه اسرائیل نمیخوان نقد کنن حرکت نتانیاهو، اونا رو ظاهرا خوشحالن، میخوان این خوشحالیشون رو نشون بدن و بگن ما برگ برنده داریم، اما عملا برگ برندهشون به نتیجه برنده منتهی نشده. بنابراین یک قسمت از دیگه از طرحشون رو رونمایی کردن که اون خیلی مهمه. الان میخوام سر این قضیه صحبت کنم که جنگ زمینی به لبنان انجام خواهد شد یا نه.
گزارش ها در دقایق گذشته از احتمال ورود زمینی ارتش اسرائیل به خاک لبنان میده. وضعیت در مرز اسرائیل و لبنان چگونه است الان؟
از این قبیل تحلیل ها خیلی است، این که میگن اسرائیل وارد خاک لبنان هم خواهد شد.
اما گزارش های مبنی بر آغاز یا شروع احتمالی عملیات های کوچک و حرکت از داخل اسرائیل به سوی لبنان به هدف از کار انداختن مواضع حزب الله که دقیقاً در مرز با اسرائیل قرار دارند در دقایق گذشته منتشر شده.
این قضیه از نظر حقوق بین الملل واقعا یک جرم که غیر قابل پوششه و از نظر سیاسی هم معنای کاملا بدی داره، با توجه به اینکه سازمان ملل متحد گفته که تا همین الان 211 هزار نفر آواره شدن و طبق وزارت بهداشت لبنان تا همین الان 1640 نفر شهید شدن در لبنان. بنابراین اگر کسی حقوق بین الملل براش مهم باشه میگه که جنگ زمینی الان موقعش نیست، اما اسرائیلی ها میدونیم که این به این موضوع زیاد جدی نگاه نمی کنن و بنابراین این تحلیل هست که اونا ممکنه حمله زمینی بکنن.
ممکن بودنش که ممکنه، یعنی در واقع الان ارجبی دو شبکه خبری ABC نیوز و CNN بر اساس اطلاعاتی که از منابع آمریکایی دارن میگویند که در انتظار حمله محدود زمینی و حضور محدود زمینی اسرائیل در واقع شمال مرزی خودش با لبنان باشه، در واقع اون فاصله 6 کیلومتری که میخوان اون رو تضمین بکنن که دیگه حمله ای از اونجا صورت نمیگیره تا بتونن اون ساکنانی که نزدیک 65,000 نفر هستن که از شمال به جای دیگری منتقل شدن رو برگردونن.
به نظر چندان دور از ذهن نمیرسه، در این حال که باید بگیم که این کار اگر اتفاق بیفته جبهه مقاومت واقعا شدیدتر عمل خواهد کرد و نفس اسرائیل رو خواهند گرفت. لزوما به این معنا نیست که این آرامش باقی بمونه، باید ببینیم چه اتفاق. اما در این سمت اجازه بدیم به جهان اسلام برگردیم و فضای میدانی رو رصد کنیم. از دیروز مردم ایران مثل خیلی از کشورهای منطقه عزادار ستم نصرالله است. افکار عمومی جهان اسلام این درخواست داره که در برابر این حمله سکوت نشه و واکنش محکمی از جریان مقاومت دریافت کنند. اما اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد خیلی بحث و نظره که آیا ایران مستقیم ورود میکنه، آیا گروه های مقاومت ورود میکنن، آیا خود حزب الله واکنش محکمی خواهد داشت تا اقتدارش رو نشون بده، همه این حرفا هست. هر کدوم از این رو خوام برن نتیجه مهمه، یعنی اینکه به اسرائیل بفهمونن که اینطوری راحتی هم برنده میدان اونها نیستن. مسئله دوم مسئله جایگزینی سید حسن نصرالله که تا این لحظه رسما خب اعلام نشده، اما برخی خبرهای غیر رسمی از حتی دیدم روزنامه خارجی مثل نیویورک تایمز گفته بودن هاشم صفی الدین که جزو هیئت مرکزی حزب الله هست احتمالاً جانشین اون بشه. باید ببینیم چه اتفاق میفته
لابناء المقاومه في هذه المنطقه وبالاخص لمقاومتنا الاسلاميه في حزب الله لاننا كنا نعرف منذ زمن طويل.
هاشم صفی الدین مرد معروفی در میان حزب الله و چهره محبوبی هم هست، بنابراین جایگزین احتمالاً با کمترین حاشیه خواهد بود. از اون طرف اما دیدم رسانه بیگانه خیلی علاقه دارن بگن که تو حزب الله دعواست. خیلی جالبه، اصرار برای این که اختلافات در لبنان و در اون حزب الله شدیده به خاطر اینکه برای برنامه بعدی یعنی جایگزینی شهید نصرالله حاشیه سازی رو از همین الان شروع کنن. این از اون تکنیک‌های مهم جنگ روانیه. اینو بشنوید.
در روزهای اخیر در درون حزب الله اختلافات شدیدی وجود داشته و این اختلافات بالا خواهد گرفت.
لبنان روزهای ناآرامی رو در پیش داره. اختلافات در درون اعضای ما بقیه اون اعضای حزب الله که هستن بالا خواهد گرفت. مقدار زیادی اسلحه دست همه اینها هست. اینه که خیلی از لبنانی ها میگن که این باعث خواهد شد که احتمالاً یک جنگ داخلی حتی بین اعضای حزب الله صورت بگیره، یعنی حفظ انسجام حزب الله کار بسیار مشکلی است.
عراقچی که بعد از برگشت رئیس جمهور به کشور همچنان در نیویورک مانده بود، چند نشست و دیدار داشت و اینا صحبت کرده بود. نکته مهمی که من در حرفای آقای عراقچی دیدم این بود که ایشون گفته بود لحظه حساسی و هر ساعت ممکنه تصمیم گیری هایی بشه که تحولات منطقه رو تغییر بده. این گفته از زبان سیاستمداری مثل آقای عراقچی معنای خاصی داره.
در وضعیت هشدار به سر میبریم، کشورهای مختلف منطقه و فراتر از منطقه باید بدونن که وضعیت بسیار خطیر هست و هر لحظه هر احتمالی ممکنه بره. با این کاری که رژیم صهیونیستی انجام داد در منطقه، در لبنان، در غزه و بعد در لبنان، مسلماً هیچ آینده‌ای براش در منطقه متصور نیست. به هیچ وجه روی آرامش رو نخواهند دید. از نظر ما آمریکا شریک این جنایت هست و به هیچ وجه نمیتونه خودش رو جدا بکنه از این واقعیت و مسلماً خون شهدای این حادثه بی پاسخ نخواهد موند، مسلماً در کنار مقاومت خواهیم بود.
درگیری‌های جزئی در مرز لبنان اسرائیل ادامه داره.
اسرائیل از صبح امروز خودش را برای واکنش حزب الله آماده میکنه. کسانی که در مرکز اسرائیل زندگی میکنن به اونها فرماندهی پشت جبهه اطلاع داده که باید آماده باشن، از تجمعات بالای 1000 نفر نباید تجمع بکنن.
همین امروز حزب الله لبنان اعلام کرد که پادگان اسرائیلی اوفیک را با موشک هدف قرار داده. همچنین پیش از اون در چند ساعت قبلش چندی موشک شهر اشغالی تبریا را در هم کوبیده بود. فیلم های از این حادثه اومده بیرون و نشون میده که واقعا حمله موفق بوده. فکر میکنم هفته ای که پیش رو هست هفته مهمی باشه، به این معنی که اتفاقات مهمی خواهد افتاد و موازنه قدرت تغییر خواهد کرد. مرز شمالی اسرائیل و جنوب لبنان نقطه تمرکز این تغییراته. باید ببینیم چی میشه. ممنون که تا اینجا همراه من بودید. من سعی میکنم فردا هم دوباره برگردم مفصلا براتون خبرها و تحلیلها بگم، اما هر چه که هست این آغاز نصرالله هست. اون جمله زیبایی که از دیروز در ایران سر زبان هاست و هشتگش هم فراوان در شبکه‌های اجتماعی هست، این آغاز نصرالله هست، یعنی که جریان حزب الله یک جریان ادامه داره. تا فردا شب خداحافظ.